بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که این آیه شریفه فآت ذی القربا حقه و المسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون، آیه 38 سوره روم. گفتیم بر طبق اون چه که در کتب حدیثی اهل سنت و شیعه و کتب تاریخی اهل سنت و شیعه آمده، این آیه شریفه مربوط به قضیه فدک هست. نکاتی رو در جلسه قبل راجع به قضیه فدک عرض کردیم. در این آیه شریفه بر حسب اون چی که در شأن نزول این آیه آمده، پیامبر صلوات الله علیه به امر خدا فدک رو در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دادند، یعنی تعیین این ذی‌القربای در این آیه از نظر مصداقی و همچنین تعیین این حقه از نظر مصداقی همش به دستور خداوند تبارک و تعالی واقع شد. و بعد از نزول این آیه شریفه پیامبر فدک رو در اختیار حضرت زهرا قرار دادند و فرمودن لکه فدک. حالا گاهی اوقات در بعضی از تعبیرها عنوانی هست که فدک نحله یعنی عطیه و بخششی بوده که از طرف پیامبر نسبت به حضرت زهرا شده، اما باز به قرینه همین شأن نزول آیه این یک بخششه ابتدایی نبوده که پیامبر ابتداءً بخوان فدک رو ببخشن به حضرت زهرا سلام الله علیها، بلکه اگر هم بخشش بوده به امر خداوند تبارک و تعالی بوده. در قضیه فدک یکی عنوان این است که از باب نحله و عطیه بوده، دوم عنوان مسئله ید مطرحه که حضرت زهرا سلام الله علیها به مدت 3 سال در این فدک ید داشتن، وکلایی رو در اونجا قرار داده بودن و نتایج و فواید این فدک رو خود حضرت مستقلن حتی بدون اینکه از پیامبر صلوات الله علیه بخوان نظر خواهی بکنن، یعنی دیگه نیازی به این نبوده، حضرت خودشون از این محصول فدک برای نفقه خودشون و اولادشون یه مقداری برمی داشتن و بقیه رو هم صرف فقراء مسلمین می کردن. و حالا اینجا در این تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که از مشایخ مرحوم کلینیه و کلینی در کتاب کافی اکثر روایاتی که نقل میکنه از همین قمیون نقل میکنه، در ذیل همین آیه شریفه روایت مفصلیه و این روایت حائز اهمیت نکات مهمی درش وجود داره که حالا ما امروز این روایت رو میخونیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. به امر خدا بوده، بله. نه، بالاخره یه مواردی بوده که خود پیامبر بشه تفویض النبی، در بعضی از موارد تفویض النبی و اینها مستقلا پیامبر این کار را انجام میداده، ولو این که این و ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، در حسب اون که ظاهر این آیه شریف هست همینیست که میفرمایید، یعنی جمیع امور پیامبر عرض میشود از روی وحی بوده. حالا یا یعنی اینطور نیست که یک امری رو روی هوای نفسی و هوای شخصی انجام داده باشه، اما حالا در اینجا این طرف قضیه رو میخوایم بگیم که استقلالا و ابتداعا پیامبر این کار رو انجام ندادن، اصلا به امر صریح خدا حمز القربان مصداقا معین شد و جبرئیل بیان کرد، هم مصداق حق رو بیان کردن که مقصود فدک هست. حالا یا نیمی از فدک یا همه فدک، اون یه مقداری محل بحثه. حالا این روایت روایتی است که سند بسیار خوبی داره، و عرض کردم در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل این آیه شریفه 38 روم بیان شده. علی ابن ابراهیم میگوید حدثنی ابی، ابی که همون ابراهیم ابن هاشمه. اون وقت اینجا این نکته رو آلون میدونن در رجال یک شیوهی که مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه داشتن، مرحوم آقای بروجردی برای روات طبقاتی رو تعیین کرده بودن از رواتی که در زمان پیامبر بودن، بعد اونهایی که در زمان تابعین بودن، بعد تابع تابعین، همینطور تا برسه به فرض می شود آخر، حتی تا به زمان ما هم طبقه بندی ادامه پیدا کرده. کلینی طبق اون بیان و اون طبقه بندی خودش از طبقه نهم هست، و این طبقه بندی فائدهی که داره این است که البته به عنوان قالبیه نه به عنوان دائمی، نوعاً کسی که در طبقه نه هست مستقیماً نمیتونه از کسی که در طبقه هفتمه روایت نقل بکنه، کسی که در طبقه هشتمه مستقیماً نمیتونه از کسی که در طبقه پنجمه روایت نقل بکنه. این واسطه ها طبقاتشون رو ایشون معین کرده بودن. مرحوم کلینی طبقه نهمه، علی ابن ابراهیم قبلی طبقه هشتمه، پدرش که البته باز این طبقه بندی در حسب معیار عمر معمولی هر انسانی بوده، هر راوی بوده. البته بعضی از روا هم در طبقه هشت بودن هم در طبقه نه، این چنین داریم، اما راوی که در طبقه نه هست این نمیتونه از طبقه ششم قطعا روایت نقل بکنه. اینجا کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، اونم از ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه، اون هم از ابن ابی عمیر نقل میکنه. ابن ابی عمیر از عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان نقل میکنه. عثمان ابن عیسی یکی از عرض میشود که رؤسای واقفیت، اما از واقفی هایی هست که رجال دین در اقوال او و روایات او اعتماد دارد. عثمان ابن عیسی با خود ابن ابی عمیر هر دو هم طبقه و هم از این طبقه ششم هست، هم از امام کاظم نقل می کند و هم از امام هشتم علیه السلام، اما عرض می کنم که حماد ابن عثمان این طبقه پنجم است. لذا این احتمال وجود داره که چون عثمان ابن عیسی در طبقه ششم، حماد ابن عثمان در طبقه پنجم، این یک سهوی در سند روایت واقع شده باشه، یعنی عثمان ابن عیسی عن حماد ابن عثمان. حالا تو روایت داره عن عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان، اگر عثمان ابن عیسی هم به عنوان اینکه واقفیش اشکالی داشته باشه، حماد ابن عثمان اشکالی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام. پس ببینید سند روایت یک سند بسیار معتبریه. امام صادق علیه السلام میفرماید لما بوی ال ابی بکر، وقتی که مردم با ابوبکر مبایعت کردن و بیعت کردن، واستقام له الامر، امر یعنی حکومت، وقتی حکومت دیگه محکم شد، یعنی خیالش از مسئله حکومت و بیعت تمام شد، على جمیع المهاجرین والانصار بعث الى خدک فاخرج وکیل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله منها، فرستاد افرادی وکلای حضرت زهرا رو از خدک اخراج کرد. خب حالا اینجا اولین نکته‌ای که تو این روایت هست این است که خب چرا حالا با این عجله چند روزی از بیعت گذشته حالا این همه مشکلات و مسائل مسلمین دارن؟ حالا اولین چیزی که اقدام بر او کرده این است که فدک رو از دست حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرن. خود این اولین سؤاله. خب اینو که دیگه عرض میکنم که نه شیعه نه سنی در این اختلاف نداره که ابوبکر از اولین کارهایی که کرد این بود. سؤال این است که چرا؟ چه ضرورتی داشت حالا بلا فاصله، حاضر هنوز مسئله حکومتش شروع شده، عرض میکنم فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیره؟ خب اینجا اون چی که در طبق اعتقاد ما هست این است که فدک درآمد زیادی داشت. در بعضی از تواریخ نوشته شده سالی 72,000 دینار درآمد این فدک بوده و با این درآمد خب یه مقداری ممکن بود که خوف این داشته باشه که بالاخره در راه مخالفت با حاکم و براندازی مثلا ازش استفاده بکنن، لذا اقدام کرد که زودتر فدک رو بگیره. این یه نکته است که خب این یه مال فراوانی بود، ممکن بود در راه علیه حکومت مصرف بشه و اگرم مصرف میشد چه بسا به نتیجه میرسید. البته تو همین قضیه تاریخی فدک داره که حضرت در اون مهاجری که با ابوبکر کردن فرمودن من فقط حاصل این رو در فقرهای مسلمین مصرف میکنم و تو خیالت راحت باشه که برای مقابله با حکومت نمی کنیم این کار رو. ولی خب اما نکته دوم که به نظر من اهمیتش بیشتر از این نکته اوله این است که اینها میخواستن حضرت زهرا سلام الله علیها رو در یک امری مغلوبه کنن، به حسب ظاهر البته. میخواستن بگن که این مال مسلموناست، تو مندوم وجه شرعیه در اختیار گرفتی، تو این مسئله میخواستن این کار رو بکنن تا دیگه نوبت به ادعاهای اصل خلافت و اصل ولایت و اینها نرسه. گفتن حالا در یه مورد ما این کار رو میکنیم تا دیگه خیالمون از جهات دیگر راحت باشه. این دو نکته، دو نکته ایست بر این تعجیل ابوبکر نسبت به این مطلب. خب وکلای حضرت رو از فدک بیرون کرد، حضرت شنید، آمد پیش ابوبکر، فقال فجاءت فاطمه الى ابی بکر فقالت یا ابوبکر منعتنی عن میراثی من رسول الله، من رو از میراثم که از پیامبر به من رسیده من کردی. خب اینجا باز این سؤاله که اگر این فدک عنوان نهله بوده، اگر عنوان حالا نهله نه حضرت ید داشتن بر او، چرا مسئله ید رو مطرح نکردن و تعبیر به میراث در اینجا ذکر شده؟ یک احتمال وجود داره که اینجا این میراث میراث شرعی نیست، میراث لغوی مراده، یعنی اون چه که از یادگاری که از پیامبر برای من باقی مونده، نه این که سهم الارثی که باشه. خب اگر سهم الارث بود دیگران هم عرض می شود از زنهای پیامبر که بودن، شاید اونها هم می گفتیم باید یک سهمی داشته باشن. عرض می کنم، اونها رو عرض می کنم. بله. یک احتمال این است که این ارث اصطلاحی نباشه، اما خب اشکال این است که اولا خود ابوبکر بعداً الان میان میخونیم یک حدیثی رو مربوط به ارث میاد مطرح میکنه و معلوم میشه که حضرت به عنوان میراث مطرح کرده، اونم میراث اصطلاحی. خب اگر میراث اصطلاحی نبود که خوندن اون روایت ارث از ابوبکر معنا نداشت. و ثانیاً خود حضرت در اون خطبه معروف همین تعبیر رو داره که اترث و عباک، آیا تو ارث میبری اما من ارث نمیبرم از پدرم؟ مگر اینکه بیایم بگیم اونها هم تماماً مراد ارث لغویه، والا این فدک به قرائن قطعیه در زمان رسول خدا مال حضرت زهرا بوده، اونم به امر من الله، که این به امر من الله خیلی درش نکته وجود داره. حالا یادن حالا این روایت رو بخونیم تا از تکلیف این تعبیر روشن بشه. حضرت فرمود اخرجت وکیلی من فدک، تو وکیل من رو از فدک بیرون کردی. باز دو مرتبه فرمود فقط جعلها لی رسول الله، رسول خدا این رو برای من قرار داده، که باز این کشف از این میکنه که من قبلا مالک اینجا بودم. جعلها لی رسول الله به امر الله فقال لها هاتی علی ذلک شهودن. خب شما که ادعا میکنین مال من پیغمبر قرار داده، شهودت رو بیا. و جاءت به ام ایمن، حضرت رفتن ام ایمن رو آوردن. ام ایمن کنیز پیامبر بوده، بسیارم مورد توجه پیامبر بوده، پیامبر او رو آزادش کردن، بعد که آزادش کردن رفت ازدواج کرد. اون شوهر اولش از دنیا رفت، بعد که از دنیا رفت قرار شد که دو مرتبه ازدواج بکنه. پیغمبر این جمله رو در مورد ام ایمن فرمود که هر کسی میخواد با زنی که 100% اهل بهشته. ببینید این تعبیر رو پیغمبر فرموده، حالا کجا خود ام ایمن هم از این استفاده میکنه. هر کسی که میخواد با زنی که 100% اهل بهشت ازدواج کنه، با ام ایمن ازدواج کنه که زید ابن حارثه باش ازدواج کرد. خب ام ایمن رو آوردن. ام ایمن اول فجاعت به ام ایمن فقالت لا اشهد و حتی احتج یا ابابک علیک به ما قال رسول الله، گفت من شهادت نمیدم تا احتجاج کنم، اول یه اقراری ازت بگیرم به اون چی که پیغمبر فرمود. فقالت ام ایمن قسم داد ابابک رو، گفت الست تعلم ان رسول الله قال ان ام ایمن من اهل الجنه، تو میدونی که پیغمبر فرمود من اهل بهشتم؟ قالت بلا. خب این برای این است که میخواد بگه من دروغ نمیگم. اگر پیغمبر راجع به کسی میگه اهل بهشته، او نه دروغ میگه نه شهادت به دروغ میاد بده. قالت فاشهد ان الله اوها الى رسول الله فآت ذل قربا حقا، من شهادت میدم خدا این آیه رو نازل کرد. فجعل فدک لفاطمه به امر الله، فدک رو هم پیامبر برای فاطمه به امر خدا قرار داد. و جاء علی علیه السلام فشهد به مثل ذلک، امیر المؤمنین هم همین شهادت رو داد. فکتب لها کتابا به فدک، ابوبکر قبول کرد یه چیزی رو نوشت و دفعه الیها، این رو داد به حضرت زهرا سلام الله علیها. و دخل عمر فقال ما هذا الكتاب، فقال ابو بکر ان فاطمه علیها سلام ادعت فی فدک و شهدت لها ام ایمن و علی، فاطمه ادعا کرده این دو نفر هم شهادت دادن. و کتبت لها به فدک و اخذ عمر الکتاب من فاطمه فمزقه، کتاب رو از دست حضرت زهرا گرفت و او رو پاره کرد و قال هازا فیع المسلمین، این فیع برای مسلمون ها. خب ببینید این تعبیر در اینجا خود اهل سنت هم حرف اصلیشون این است که این فیع مسلمون ها بوده. خب سؤال ما این است که تکلیف فیع رو قبل از همه چی باید معین بکنه؟ خدا باید معین کنه. خدا در اون آیه فرمود ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللرسول ولذل قربا واليتامى فآخر. اولا در آیه فی یکی از مصادیق مستحقین رو ذل قربا قرار داده، حالا خداوند این فی مخصوص رو دستور داده در اختیار حضرت زهرا قرار بدن، اونم به عنوان حق او. ببینید آیه می فرماید فآت ذل قربا حقه، نمیگه تازه این رو در اختیار حضرت زهرا قرار بده تا او به مصرف صحیح برسانه. یه وقتی هست که کسی میگه آیه گفته این نوع فی رو، این مصداق فی رو در اختیار حضرت زهرا بگذارید که میخواییم از این طریق به فقرا برسه، بگیم نه، آیه میگه فآت ذل قربا حقه، یعنی همه فدک مال حضرت زهرا. منتها حالا اینها خانواده‌ای بودن که دنبال زیاده طلبی و دنیا نبودن، یه مقدار از محصولش برای خودشون برمی‌داشتن، عمده او رو هم صرف فقرا می‌کردن. ولی اگر صرف فقرا نمی‌کرد اشکالی نداشت، اون داره فعات ذل قربا حقه، این دیگه اجتهاد در مقابل خدا. حالا ما اجتهاد در مقابل نصر رسول داشتیم و داریم، فرامون هم داره، متع رو پیغمبر حلال کرد من حرام کردم، حج تمتع رو پیغمبر حلال کرد من حرام کردم، متعه در حج رو، متعه در نسا رو، که خود اهل سنت هم بیان میکنن اینها رو. اما اینجا دیگه چرا؟ اینجا ام ایمن آمده شهادت داده و اون رو درس کردم کتب روایی و تاریخی اهل سنت زیاد درش آمده که شأن نزول آیه این است که بعد از اینکه فعاد زن قربا حقه آمده پیغمبر اینو به فاطمه داد. خب اما چرا بعد از اینکه خدا امر میکنه باز انسان بیاد بگه که هذا فیء للمسلمین؟ این معنا نداره دیگه. اون وقت بعد عمر گفته است و قال اوس بن الحدثان و عایشه و حفصه، از قول این سه نفر ها، و قال اوس و عایشه و حفصه یشهدون علی رسول الله صلی الله علیه و آله به انه قال انا معاشر الانبیا لا نورث. یه روایتی رو از قول این سه نفر نقل میکنه که ما معاشر انبیا ارثی رو از خودمون به جا نمیگذاریم. خب میگیم جو بحث ارث نبوده، در زمان پیامبر بوده، به امر خدا ملک حضرت زهرا شده، بحث ارث نیست. ما ترکناه و صدقه، هر که ما میگذاریم باید صدقهی برای مسلمان ها باشه. بعد تعبیرش اینه و این علیم زوجها، آمده خدشه کرده در این شهود. خب ببینید نکته مهم اینه، اگر این فدک فیعه هزار شاهدم بیاد دیگه نباید کسی چیزی قبول کنه. اگر گفتن این فیعه للمسلمینه باید دست حاکم باشه، هزار شاهدم بیاره نباید قبول بکنه، در حالی که اینجا عمر اشکالش در شهادت امیرالمومنینه. میگه فإن علیاً زوجها یجر الی نفسه، به نفع خودش داره حرف میزنه، و ام ایمن فهی امرأة صالحه، لو کان معها غیرها لنظر نافی. ام ایمن قبول داریم یه زن مؤمنه است، اگر یکی دیگر رو بیاد بهش زنی بکنه ما شهادت رو قبول میکنیم. خب اولا ام ایمن شهادتش به اندازه چند نفر بوده، چون اهل جنته او دیگه علم آور شهادتش. این جایی که شهادت دو نفر میخواد جاییست که این قرائن علمی و اینا نباشه. ثانیا اشکال این است که خب حالا 100 تا دیگه بیان به ام ایمن زمینه بشن، اگر شما میگین فیع مسلمینه نباید دست کسی، مال شخصی نیست دیگه، 1,000,000 نفر بیان شهادت بدن. چرا گفته اگر یک کسی زمینه به شما قبول میکنی؟ این تحافظ و اینا چجوری میخوان جواب بدن؟ فخرجت فاطمه، حضرت زهرا خارج شدن از پیش این دو نفر، با چیتن حزینتن، ناراحت بودن، گریه میکردن. و فلم ما کان بعد هازا جا علی جون علیه السلام الى ابی بکر. و حالا این قسمت دوم روایت رو باید طولانیه، هر چند قسمت دومش الان دیگه وقت نیست. ببینید این روایت طولانی اما نکات بسیار مهمی درش وجود داره و دیدید سند روایت سند بسیار معتبریه و باید نکات این روایت رو با دقت دید. بقیه روایت رو فردا عرض میکنم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.